اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء و المرسلین و صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم اصلح عبدك و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءك و رسلک و خفه بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا واذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. السلام عليك يا ابا الحسن. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي ورحمة الله وبركاته. شبهای جمعه چند هفته رو وظیفه داریم به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1441 که از اوائل اردیبهشت 1399 شروع شده داشته باشیم در این چند شب جمعه، که انشالله بتونیم بسیار اندکی از حقوقی که ائمه به ما دارن، مخصوصا امام حسن مجتبی علیه السلام که هم خیلی مظلومن مثل بقیه ائمه و شاید بیشتر از بعضی از ائمه مظلومتر هستن، عرض کنم که بتونیم ادا کنیم. دوستان محترم، آقایان و بانوان، مخصوصا جوانان بیشتر توجه بفرمایند. در این چند هفته ما شبهای جمعه سعی میکنیم که یه اطلاعات کوتاهی رو در این چند دقیقه که مزاحمت داریم برای دوستان امام حسن مجتبی علیه السلام داشته باشیم که جالبه. کتابی هست به نام ائمتنا که بسیار بسیار کتاب مختصر و مفیدی است به عربی. مؤلف این کتاب آقای علی محمد علی دخیله که در لبنان هستند، 84-85 سالشونه. این کتاب رو حدود 60 سال پیش نوشتن. ائمتنا برای همه ائمه است، از امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام، که ما هم این کتاب رو توسط یک مترجمی ترجمه کردیم و انشاءالله به عنوان کتاب‌های مستقل برای ائمه در بیاد، چون کتاب بسیار مدرن، شیک، در فصل بندی منظم و عالی و در خلاصه گویی خیلی مفیده. ما در این چند هفته ای که در ماه مبارک رمضان از امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت می‌کنیم به مناسبت اینکه ولادتشون شب نیمه ماه مبارک رمضانه، سعی میکنیم از روی این کتاب ائمتنا که عربی هنوز فارسیاش در نیومده و انشالله امیدواریم خدا توفیقمون بده صحبت میکنیم. یه تیتری ایشون دارن به نام فی سطورن، یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام در چند سطر معرفی میشه. اسمه الحسن، اسم این متولد شب نیمه شعبان حسن است. در نیمه ماه مبارک رمضان، معذرت میخوام، اسمشون حسن است. سماه بهی رسول الله صلی الله علیه و آله. این اسم را پیغمبر اکرم برای امام حسن مجتبی علیه السلام گذاشتن. ابوه علی امیر المؤمنین، پدرشون علی امیر المؤمنین که بزرگترین لقب و افتخار علی علیه السلام امیرالمؤمنینه، که پیغمبر اکرم در خطابه قدیر 8 بار اسم امیرالمؤمنین رو برای پدر امام حسن علیه السلام فرمودن و 4 بار هم الحسن و الحسین فرمودن در خطابه قدیر و اسم امام حسن و امام حسین هم بردن به نام الحسن و الحسین. پدرشون علیان امیر المؤمنین، امه فاطمه الزهرا علیه السلام، مادر امام حسن مجتبی علیه السلام فاطمه الزهرا است که افتخار هستی است، نه فقط افتخار برای زنان عالم است، نه افتخار فقط برای زنان عالم هستی است، افتخار برای امام حسن و امام حسین و حضرت زینب و حضرت ام کلثوم که مادرشون فاطمه زهرا بوده، و نه تنها افتخار برای فرزندانشون است، وجود حضرت زهرا سلام الله علیها افتخار برای پدرشون هم هست. پدرشون پیغمبر اکرم که اولین مخلوقن در عالم طبق روایات مستند و متواتر و بزرگترین مخلوق هستند طبق روایات و احادیث و بزرگترین پیغمبر هستند طبق آیات قرآن و احادیث، این پیغمبر به وجود حضرت زهرا افتخار میکنن. پس مادر امام حسن مجتبی علیه السلام فاطمه الزهرا است. جده لامه، جد مادریشون حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. جده لابی ابو طالب ابن عبد المطلب، جد پدریشون، چون پدر امام حسن امیرالمؤمنین علی است، پدر علی علیه السلام ابو طالب ابن عبد المطلب است. جدته لامه، جد مادری امام حسن مجتبی علیه السلام خدیجه بنت خویلد، یکی از چهار یا پنج زنی است که بارها پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله تعبیر فرمودند که زنان اهل بهشت چهار نفرند. در بعضی از روایات اومده پنج نفر: آسیه بنت مزاحم، فاطمه الزهرا که افضل از همه اونهاست، مریم بنت عمران و خدیجه بنت خویلد و دختر خویلد که جد مادری امام حسن مجتبی علیه السلام. جد مادر بزرگ پدری ایشون هم فاطمه بنت اسد ابن هاشم که مادر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده، چون پدرشون حضرت علی است، مادر حضرت علی فاطمه بنت اسد ابن هاشمه. برادر پدر و مادری امام حسن مجتبی علیه السلام الامام الحسین علیه السلام که اینها عرض کنم خدمت شما که از زمان تولد امام حسین بعد از امام حسن با هم بودند تا موقعی که امام حسن علیه السلام در سال 50 به شهادت رسیدند و فقط 10 سال امام حسین علیه السلام بعد از ایشون تا سال 60-61 هجری که عاشورا بود زندگی کردند. دو تا خواهر پدر مادریشون هم که افتخار عاشورا و مبلغ عاشورا و بقیه عاشورا حضرت زینب کبرا و ام کلثوم علیهم السلام هستند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه متولد شدن شب نیمه رمضان سال 3 هجری. آوردند قنداقه ایشون رو پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت این دعا رو در دفعه اول فرمودند: اللهم انی اعیذه بک و ولده من الشیطان الرجیم، اللهم انی اعیذه بک و ولده من الشیطان الرجیم، خدایا پناه میدهم، پناه میبرم به تو برای او و برای فرزندانش از شیطان رجیم، به تو پناه میبرم که شیطان رجیم در اینها تسلط پیدا نکند. بعد داره که در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه فرمود و او را حسن نامید و عق عنه کبشن، یک قربانی هم برای او بعد از تولدش انجام داد که این اخلاق همه ائمه است که این میگن عقیقه. قیافه همه ائمه، شنوندگان عزیز، پسران من، دختران من، قیافه همه ائمه قیافه های مطلوب و صحیح و درست بود، به طوری که مردم وقتی نگاه میکنن علاقه شون جلب بشه، لذا رنگشون سفید مایل به سرخی، چشمهای مشکی، گونه های سفید، برخورد نرم، محاسن پر و قیافشون جذاب بود. قدشون نه بلند بلند نه کوتاه کوتاه، بین دو شانه شون پهن و ملیح و با نمک بودند و از بهترین مردم از نظر جاذبه قیافه بودند و معمولا از نظر بدنی هم بدنهای سالم و خوبی داشتند. زندگی کرد امام حسن مجتبی علیه السلام با پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام در تمام دورانی که امام حسن بود و شاهد بود در جنگ سگانه امیرالمؤمنین در جنگ جمل و صفین و نهروان با پدر بود و مدافع پدر. کنیه امام حسن مجتبی علیه السلام ابو محمد بود که این ابو محمد را حضرت رسول صلی الله علیه و آله برای ایشون کنیه قرار داده. القابشون، معروفترین لقب امام حسن، التقی یعنی با تقوا، از زکی تزکیه شده و پاک شده از گناهان، از سبت با سین و تای معلب به معنای نوه دختری پیغمبر. این اصطلاح از سبت که به معنای نوه دختری پیغمبره در بعضی از پیغمبران گذشته هم نسبت به نوه‌هاشون اطلاق شده. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تمام افعالشون، ظاهرشون و باطنشون فلسفه‌ای داشته. اصل فلسفه تمام مشخصاتشون بندگی خدا بوده. در بندگی خدا یکی از چیزهایی که ائمه داشتن انگشتراشون بوده. انگشترهای متعددی ائمه داشتن ولی هر کدوم یه انگشتر خاصی داشتن با یک نوشته خاص که اون انگشترهای خاص الان خدمت امام زمان حضرت مهدی حجت خدا صلوات الله و سلامه علیه هست. نقش انگشتر، نگین انگشتر امام حسن مجتبی علیه السلام العزت لله وحده نوشته بوده که انشاءالله آقایان بانوان کتاب ها رو که نگاه کردن ائمه هر کدومشون نقش انگشتر خاصشون نوشته خاصی بوده. همسرانی داشتند که اسم برده شده، اولادشون هم اسم برده شده، دخترانشون هم اسمهای مختلفی داشتن. بیعت با ایشون برای خلافت در 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری انجام شد، موقعی که امیرالمؤمنین علیه السلام به شهادت رسید. بیعت شد برای خلافت که چند ماه بیشتر طول نکشید، انقدر معاویه لعنت الله علیه توطئه کرد که حضرت مجبور شد به حسب ظاهر مصالحه کند که خون شیعیان ریخته نشه. کسانی که دربان حضرت بودند و واسطه حضرت بودند، مشهورترینشون سفینه نامی بود که آزاد شده رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. مشهورترین نویسنده‌ای که کارهای حضرت را می‌نوشت عبدالله ابن ابی رافع بود. صلح امام حسن علیه السلام با معاویه ملعون در نیمه جمادی الاولای سال 41 هجری بود، بعد از این که معلوم شد که اصحاب امام حسن مجتبی علیه السلام ضعیفن و با وفا نیستن. حضرت دیدن که اگر بیستن و مصالحه نکنن کل دین از بین میره. وفاتشون و شهادتشون در 7 ماه صفر بنابر مشهور، بنابر یک روایت دیگه در 28 صفر همون روز شهادت پیغمبر اکرم در سال 50 هجری بود. قبرشون در بقیع هست. امام حسین علیه السلام برادر را در بقیع دفن کردن، پیش جدشون مادر بزرگشون حضرت فاطمه بنت اسد به وصیت خود امام حسن مجتبی علیه السلام. مدت امامت امام حسن مجتبی علیه السلام که بعد از امیرالمؤمنین شروع شد 10 سال بود. قبرشون در هشتم شوال 1344 یعنی درست 101 سال پیش تخریب شد توسط وهابیون ملعون، و قبور بقیه ائمه هم که اونجا گنبد و بارگاه داشتن تخریب شد. برای اثبات امامت، شخصیت، زندگی ائمه سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا امام حسن و امام حسین که در زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله متولد شدن و حضرت لطف خاصی به اونها داشتن، آیات کریمه ای داریم در قرآن که در این کتاب نسبت به همه ائمه یه تیتری ایشون باز کرده به نام فی القرآن الکریم، یعنی امام حسن در قرآن، یعنی کدوم آیات توسط ائمه، توسط پیغمبر، توسط خود امام حسن، توسط خود امام حسین و امامهای بعدی تأویل شدن به این امام. اینا در روایات محکم ما آمده که ما یکی دوتا از اینها رو در اینجا از روی این کتاب عرض میکنیم. آیه اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. سوره آل عمران آیه 61. فمن حاجک، به پیغمبر خطاب در این آیه، پیغمبر، اونایی که با تو محاجه میکنن، با تو گفتگو میکنن، از تو حجت میخوان، از تو دلیل میخوان که برای حقانیت اسلام بیاری، که منظور از اون فمن حاجک نصارا هستن که پیغمبر رو رسوندن به مباهله، یعنی گفتن که اگر تو حقی تو ما رو لعنت کن، اگر ما حقی ما تو رو لعنت کنیم، ببینیم کدومه که این پیشنهاد پیغمبر بود. فمن حاجک، کسانی که با تو محاجه میکنن و دلیل میخوان، دلیل میارن، میخوان با تو هی بحث کنن، بعد از این که جا اکمن العلم، میدونن که تو دارای علم الهی هستی، بگو اب نداره، شما پسرانتونو و ما پسرانمونو، فرزندانمونو بیاریم، زنانمونو بیاریم، خودمونو بیاریم، ابتهال کنیم، مباهله کنیم، همدیگر رو لعنت کنیم، قرار بدیم لعنت خدا رو بر کاذبین. اینو با یهود نصارا، با مسیحی های اون وقت که با پیغمبر مراجعه کردن، این آیه نازل شد. مسلم و ترمذی نقل کردن که معاویه به سعد ابن ابی وقاص گفت ما منعک ان تصب به ابا تراب، چی مانع شده تو را؟ معاویه گفت به سعد ابن ابی وقاص که ابو تراب رو فحش نمیدی. ابو تراب یعنی امیرالمومنین علیه السلام. معاویه به سعد ابن ابی وقاص گفت چی باعث شده که علی رو فحش نمیدی؟ فقال سعد، سعد گفت، سعد ابن ابی وقاص با اینکه از شیعیان چنین و چنان هم نبود، گفت که اما ما ذکرت فلسلاسن قالهن رسول الله صلی الله علیه و آله فلن اسب بهو اسب بهو، گفت اونی که گفتی به خاطر سه نکته ایست که پیغمبر گفته راجبه ابو تراب، و من به خاطر این ابو تراب رو سب و لعن نمی کنم. قالهن رسول الله صلی الله علیه و آله فلن اسب بهو، اونی که پیغمبر گفته این سه مطلب رو، به خاطر این من اونو سب نمی کنم و هرگز سب نکردم. ولأن تکون لی واحدتن ولأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. این من حمر النعم، جوانان محترم، یک اصطلاحه. کسی که میخوان بگن در عرب میگفتن خیلی پول داره، میگفتن حمر النعم، یعنی اینکه به اصطلاح سوارهایی، مرکبهایی پر از طلای سرخ، چون طلای سرخ همیشه گرونتر از طلای زرده، میگفتن حمر النعم، یعنی سواره مرکبهای زیادی پر از طلای سرخ باشه. گفت اگر من یکی از اون صفات پیغمبر که درباره علی گفته داشته باشم، برای من محبوب تر است از اینکه مرکبهای زیادی، بارهای زیادی طلای سرخ داشته باشم. فعد اثنتین ثم قال، دو تاشو شمرد سعد بن ابی وقاص برای معاویه، سپس گفت، این آیه رو گفت، گفت لما نزلت هذه الآیه، یعنی آیه قل تعالوا ندوا که آیه مباهله هست، نازل شد، فدعا رسول الله علیا و فاطمتا و حسنا و حسینا و قال اللهم هؤلاء اهلی. چون اونا گفتن ندعو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرزندانمون و نساءنا و نساءکم، زنانمون رو و انفسنا و انفسکم، خودهامون رو دعوت کنیم. فدعا رسول الله علیان، علی را دعوت کرد به عنوان انفسنا و انفسکم، فاطمه رو خاص به عنوان نساءنا و نساءکم، امام حسن و امام حسین رو دعوت کرد به عنوان ابناءنا و ابناءکم و گفت اللهم هؤلاء اهلی، خدایا اینها خاندان من هستند و اهل من هستند و من میخوام با اینا مباهله کنم. تمام شیعه و سنی اونو نقل کردن در ذیل این آیه. وقتی که نصارای که قرار مباهله گذاشته بودن دیدن اینا دارن میان، بزرگ نصارا گفت، اون وقت اینا تیپ خاصی هم میومدن، یعنی هیئت اومدنشون اینجوری بوده، پیغمبر جلو، حضرت زهرا پشت سرشون، امیرالمؤمنین پشت سر حضرت زهرا، طرف راست امام حسن، طرف چپ امام حسین، پنج تن اینجوری می اومدن با این ترکیب. گفت این ترکیبی که اینا میان اگر نفرین کنن کوه ها از جا کنده میشه. لذا نصارا گفتن قبوله، ما با شما مباهله نمی کنیم، حرفتون قبوله، مباهله خود به خود از بین رفت با این ترکیبی که اومدن و پیغمبر اومد. گفت اللهم هؤلاء اهلی. شیخ سلیمان از نویسندگان بزرگ اهل تسنن بعد از ذکر الآیه اینجوری گفته، گفته که فابرز النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیا و الحسن و الحسین و فاطمه صلوات الله و سلامه علیهم، ابراز کرد، نشون داد، تابلو کرد پیغمبر اکرم علی و حسن و حسین و فاطمه صلوات الله و سلامه علیهم رو، و انا فی قولهی، و قصد کرد از قولش که در آیه انفسنا و انفسنا نفس علی، منظورش از تعالو ندعو انفسنا و انفسکم، اونی که مثل خودمون هستن خودمون هستن، علی را. و مما یدل علی ذلک قول النبی صلی الله علیه و آله، از اونهایی که دلالت بر این مطلب میکنه گفتار پیغمبر است که فرمود لتنتهین بنو ولیعت اول ابسن الیهم رجلا کنفسی، یا بنو ولیعه کارتون رها کنید، یا اینکه کسی را به سوی شما میفرستم که مثل خودم باشه. منظور از خودم یعنی علی ابن ابی طالب. بارها و بارها در اصطلاحات فرهنگی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین به عنوان نفس پیغمبر تعبیر شده در قرآن. بعد این نویسنده شیخ سلیمان بعد از ذکر آیه میگه فهذه خصوصیتون لا یلحقهم فیها بشرون، این یه خصوصیتی است که این شده نفس پیغمبر که بشر دیگری در این خصوصیت نیست. آیه دوم قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، سوره احزاب قرآن آیه 33. خدا اراده می کند که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت بردارد، و یطهرکم تطهیرا، شما را پاک کند، پاک کردنی مخصوص. قال وائلت ابن الاسقع لقد رأیتنی ذات یوم و قد جئت النبی صلی الله علیه و آله فی بیت ام سلمه. واصلت ابن اسقع میگه یک روزی من بودم، دیدم آمدم پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله اون روزی که نوبت خانه ام سلمه بود از همسرانشون، فجاء الحسن، من اونجا بودم، واصلت ابن اسقع میگه، فجاء الحسن، امام حسن کودکی بود آمد، فاجلسه على فخذه اليمنى وقبله، حضرت او را بر پای بر روی زانوی راستش نشوند و بوسید، ثم جاء الحسین فاجلسه على فخذه اليسرى وقبله، او را روی زانوی چپش نشوند پیغمبر و او را بوسید، ثم جاءت فاطمه، سپس مادر این دوتا بچه فاطمه آمد، فاجلسها بین یدی، پیغمبر فرمود فاطمه جون در مقابل من بشین، نشوند فاطمه رو در مقابلش، ثم دعا به علی، سپس علی را دعوت کرد، ثم قال، وقتی علی هم اومد حضرت فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این آیه رو خدا پیغمبر خوند، یعنی خدا اراده کرده از شما چهار تا به اضافه من که اهل بیت هستیم رجس و پلیدی و گناه رو برطرف کند و شما رو پاک کند، پاک کردن این مخصوص، این یطهرکم تطهیرا، پاک کند، پاک کردن این مخصوص، یعنی به شما مقام عصمت کبرا بدهد، شما هرگز مرتکب گناه نخواهید شد. این که این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شنوندگان عزیز من، در این شب جمعه، احتمالا شب اول ماه رمضان یا شب آخر شعبان، حالا اختلاف است امسال، اینی که میشنوید این آیه رو سنی ها و شیعه ها در تفاسیرشون، شیعه ها که گفتن، سنی های خیلی متعصب هم نتونستن از بس که این آیه فلسفه ورودش و نوشته شدنش و فرمایش پیغمبر درباره این چهار نفر و خودش پنج نفر بوده، نتونستن اینو بپوشونن، نقل کردن. لذا روا احمد و طبرانی از ابی سعید الخدری، همه اینا سنیان، احمد و طبرانی از نویسندگان اهل تسننن، از ابو سعید خدری نقل کردن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انزلت هذه الآیه فی خمسه، پیغمبر طبق نقل سنی ها فرموده که این آیه درباره پنج نفر نازل شده، فیه یکی درباره من، و فی علی درباره علی، و حسن و حسین و فاطمه، درباره من، درباره حسن علی، درباره حسن و درباره حسین و درباره فاطمه، فیه و فی علی و حسن و حسین و فاطمه. فکر میکنم برای اولین شب یا ماه رمضان یا یه شب قبل از ماه رمضان کافی باشه. فقط یک روایت از امام حسن علیه السلام میخونم درباره روزه که ببینید چقدر این حدیث جالبه. حدیث را از مسند امام حسن مجتبی علیه السلام که نویسنده شیخ عزیز الله عطاردی رحمت الله علیه، میخونم صفحه 669 بخش 19 باب و صوم، درباره روزه، خیلی جالبه. انشاءالله اگر خدا توفیق من بده یه مختصری 7-8 دقیقه هم صحبت میکنیم، اگه بشه در چند جلسه برای ماه مبارک رمضان، در خصوصیاتی که مخصوصا پسران و دختران جوان انشاءالله در این ماه مبارک رمضان، بهترین ماه رمضانمون باشه، انشاءالله دعاها مستجاب بشه، خواهم گفت. ولی این یه دونه حدیث رو که ایشون در اینجا از شیخ صدوق نقل کرده، خیلی حدیث جالبیه، از من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، جلد 2 صفحه 73 و 74، شیخ صدوق نقل کرده، روی عن الحسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام انه قال، این راویش امام حسنه، چون ماه رمضان ما با امام حسن در نیمه رمضان با تولد ایشون هست ادامه پیدا میکنه، خواستیم یه روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام بخونیم. انهو قال، امام حسن مجتبی نقل میکنن، جاء نفر من الیهود الى رسول الله صلی الله علیه و آله، گروهی از یهودی ها اومدن خدمت پیغمبر. یهودی ها معمولا سیاست مدارتر، با سوادتر، با معلوماتترن و لذا کتاباشون هم بیشتر حفظ کردن، حالا با اینکه تحریف شده در این عهدین که چاپ شده همه جا، هم دست مسیحی هاست و قسمت توراتش دست یهودی هاست، تقریبا مثلا اگر 3000 صفحه هست این عهدین کتاب تورات و انجیل، 1700 صفحش از اسفار تورات، 300 صفحش از کتابهای اناجیل اربعه یا اناجیل خمسه است. میخوام بگم نوشتم زیاد دارن، خیلی هم با سیاستن، خیلی هم سوال میکنن. فسأله اعلمهم عن مسائله، امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکنه که چند نفر از یهود اومدن خدمت پیغمبر، داناترینشون، عالمشون مسائل رو از پیغمبر سوال کرد. فکان فی ما سأله انه قال، یکی از سوالاتش این شد از پیغمبر، لأی شیء فرض الله عز و جل الصوم علی امتک بالنهار 30 یوما، برای چی خدا واجب کرده روزه را بر امت تو، امت اسلام، در 30 روز یعنی یک ماه، و فرض الله علی الامم اکثر من ذلک، اما در امتهای دیگه بیشتر از 30 روز واجب شده روزه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان آدم علیه السلام لما اکل من الشجره بقی فی بطنه 30 یوما، آدم پدر بزرگمون موقعی که از اون درخت منهی خورد، اون درخت در شکمش 30 روز بود و 30 روز که بود خدا واجب کرد بر ذریه آدم 30 روز روزه بگیرن. ففرض الله علی ذریته 30 یوما الجوع والعطش، که گرسنگی و تشنگی بکشن که پدر بزرگشون یه خود سبکتر بشه. یعنی در واقع این روزه 30 روز ما مخصوصا امت اسلامی یک تخفیفی است برای پدر بزرگمون که به اصطلاح از اون ناراحتی بیرون بیان. والذی یاکلونه باللیل تفضل من الله عز وجل علیهم، اینا باید 30 روز و شب کامل روزه می گرفتن برای کفاره کار پدر بزرگمون، اما اینی که شب اجازه داده خدا ما افطار کنیم تفضلی است از خداوند متعال، لطف خاصی به ما کرده. تفضل یعنی لطف خاص. و کذالک کان علی آدم علیه السلام ففرض الله ذلک علی امتی، اینجوری بعد بر آدم هم که آدم هم 30 روز روزه بگیره برای کفارش، شبا افطار کنه، لذا خداوند بر امت من اینو واجب کرد. بعد از اینکه پیغمبر اکرم امام حسن نقل میکنه این روایت رو فرمودن، ثم تلا هذه الآیه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایامن معدودات، که این آیه روزه است، بر شما روزه نوشته شده، واجب شده، همونطوری که بر کسانی که قبل از شما بودن ملت های قبل واجب شده بود که یه ایامی را تقوا پیشه کنید، ایام محدود، معدود شمارش شده. اینی که پیغمبر گفت، قال الیهودی صدقت یا محمد، عجب حرفی زدی، درست گفتی، سوال منو جواب دادی. فما جزاء من صامها، پاداش کسی که روزه بگیره این چند روزو چیست؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله، اینو به جوانان عرض میکنم، این هفت پاداشی که خدا برای روزه معین کرده فوق العاده است. خداوند متعال انشالله همه مریض ها رو شفا بدهد که بتونن این 30 روز رو روزه بگیرن، این یک ماه رو، که این پاداشا رو داشته باشن. پیغمبر فرمود، ما من مؤمنین یصوم شهر رمضان احتسابا الا اوجب الله تبارک و تعالی له 7 خصال، مؤمنی نیست که ماه رمضان را روزه بگیره احتسابا احتساباً به خاطر خدا. احتساباً یعنی قربتاً الله، برای شخصیت خودش نباشه، قربتاً الله باشه، مگر اینکه خدا واجب میکنه برای او، ایجاب میکنه 7 خصلت. یعنی روزه وقتی قربتاً الله باشه 7 خصلت داره. اولها یذوب الحرام فی جسده، در بدنش هرچه حرام بوده، غذای حرام بوده، خدا ذوب میکنه، آب میکنه و این بدنش میشه حلال. اگر غذای حرامی خورده، پول حرامی به دست آورده، اینها را آب میکنه. و ثانیه یقرب من رحمت الله عز و جل، دومش این که به رحمت خدا نزدیک میشه. و ثالثا قد کف یکون و قد کفر خطیعت آدم ابیه علیه السلام، سوم این است که خطیعه پدرش آدم را کفارش رو میده. روزهای ما کفاره خطیعت پدر بزرگمونه. البته تو پرانتز الان فرصت گفتنش نیست، حضرت آدم اون موقعی که مکلف بوده، مکلف اخلاقی بوده، نه مکلف شرعی، و به اصطلاح برای تکامل خودش بوده، شرعا مخالفت نکرده، اصلا هنوز اون موقع تکلیف نیومده بوده. پس سومیش اینه که قد کفر خطیعت آدم ابیه علیه السلام. و رابعه یهون الله علیه سکرات الموت، فایده 4 روزه این است که خداوند بر او آسان میکند لحظه های جان کندن رو. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام و به حق پیغمبر و به حق امیرالمؤمنین که در این ماه به شهادت رسیده، سکرات موت رو بر همه شیعیان امیرالمؤمنین آسان بفرما. والخامسه امان من الجوع والعطش یوم القیامه، 5 نتیجه روزه این است که امنیتی است از گرسنگی و تشنگی در روز قیامت. و السادسه یعطیه الله براءه من النار، خداوند متعال یه نامه ای میده در روز قیامت در دست روزگیران که اینها بریع هستند و دور هستند از آتش جهنم. و السابعه یطعمه الله عز و جل من طیبات الجنه، 7 اینه که خداوند متعال روزدار را مطعم میکند و طعام میدهد از غذاها و پاکیزه های بهشت، طعام میدهد. وقتی اینا رو گفت، این دانشمند نماینده اعلم یهودی گفت صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، درست گفتی. خدایا در این ماه مبارک رمضان بهترین روزها را قسمت همه روزداران عالم بگردان. خدایا این بلای عمومی کرونا را از تمام روزداران عالم برطرف بفرما، از تمام مسلمانان جهان، از تمام انسانها در هر دین و مذهبی که هستند برطرف بفرما. خدایا در این ماه مبارک رمضان توفیق فهم اندازه و قدر و قدردانی ماه رمضان به همه ما عنایت بفرما. خدایا اعمال روزداران، شب زنده‌داری روزداران، احیاهای ماه مبارک رمضان، تقدیرهای شب قدر را، همه اینها را به نفع ظهور و فرج بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا با شروع ماه رمضان تمام گذشته های گناهان ما را بر ما قلم عفو بکش و در این ماه رمضان بهترین توفیق را به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.